بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در تعدی از مرجحات منصوص است. اگر نظر مبارکتون باشه در روایت مقبوله عمر ابن حنزله و مرفوعه زراره مرجحاتی رو برای خبرین متعارضین ذکر کردند. خذ به عدله ما، خذ به اوسقه ما، خذ به اورعه ما، خذ به افقهه ما، خذ به ما خالف العامه، خذ به ما وافق الکتاب و السنه، خذ بالمجمع علیه بین اصحابک. مرجحاتی رو در مقبوله و مرفوعه ذکر کردن. صحبت این است که آیا این مرجحات محدودند و تجاوز از اونها جایز نیست؟ یعنی باید به همون مرجحاتی که در متن روایت ذکر شده تعبدن به همونها بسنده کنیم و هیچ مرجحی رو اضافه نکنیم و هیچ مرجحی رو کم نکنیم؟ دقیقاً اون چه امام صادق علیه السلام به عنوان مرجح بیان کردند اونها رو یادداشت کنیم و در تعارض روایات عیناً از اونها استفاده کنیم، که در مرجحات یک تعبد خاصی اعمال بشه، هم در ذکر مرجحات و هم در ترتیبی که بین مرجحات، بعضیاش اوله، بعضیش دومه، بعضیش سومه، بعضیش چهارمه. این هم نتیجه این بحث میشه. وقتی شما تعبد به این مرجحات پیدا کردید، حتی تقدم و تأخرش هم روی حسابه، یعنی اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، اینا همه باید در محاسبه شما دقیق بررسی بشه در تعارض دو روایت. این یه نظریه است. نظریه دوم این است که نه، اینها از باب مثال این مرجحات رو در روایات ذکر کردند، بلکه هر چیزی که عقلای عالم به عنوان مرجح به پذیرت، اون به عنوان مرجح محسوب میشه، چه در این روایت باشد چه در این روایت نباشد. پس مرجحات محدود به مقبوله و مرفوعه نیست، بلکه گسترش بیشتری داره. و این چند موردی که در روایات ذکر شده از باب مثال و خصوصیتی نداره. این دو نظریه در اینجا وجود دارد. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف نظر مبارکشون اینه که خصوصیتی نیست برای این مرجحات، بلکه از باب مثال اینها ذکر شده. شما اگر مرجح دیگری هم پیدا کردید که عقلای عالم به عنوان مرجح میپذیرند، میتونید از اون مرجح به عنوان اینکه مرجح این روایت متعارض با اون روایت متعارض قرار بگیره، میتونه مرجح عقلایی باشه و صحیحه. لازم نیست تعبد بکنید به این روایت. روایت از باب مثال چند تا مرجح رو ذکر فرموده. این اصل مدعا. پس مدعای شیخ انصاری رو خوب ما بفهمیم. مدعا این است که این مرجحات از باب مثاله و عقلای عالم تعیین کننده مرجحات هستند. اونها هستند که میگن مرجحات چیه. این چند تا هم از باب مثال ذکر شده. در مقام دلیل برای این مدعا، شما چند تا دلیل میتونید بیارید. یه دلائلی است، دلائل عقلایی، دلیل اصل عملی، دلیل اجتهادی. سه نوع دلیل برای این مدعا ممکنه اقامه بشه. دلیل عقلایی یعنی چی؟ یعنی بیاییم بگیم خبر واحد حجیتش به بنای عقلاست. وقتی حجیت خبر واحد به بنای عقلا باشه، مرجحاتی که میخواد اون خبر واحد رو ترجیح بده، اون هم با بنای عقلا خواهد بود. یعنی همونطور که اصل خبر واحد با بنای عقلا حجت شده، مرجحاتش هم به بنای عقلا باید حجت بشه. پس بنابراین مرجحات رو باید عقلا تعیین کنند که در مقام تعارض چه مرجحی باعث میشه ما این روایت رو و این خبر رو و این خبرگزاری رو بر اون خبرگزاری بیاریم چیکار کنیم، ترجیح بدیم. عقلای عالم چه چیزی رو مرجح میدانند، همونو ما هم مرجح بدانیم. این میشه دلیل عقلایی. چون دلیل حجیت خبر واحد بنای عقلاست، پس مرجحاتش هم عقلا باید تعیین بکنن. تعبدی در کار نیست. این یک جور استدلال که بهش میگیم استدلال عقلایی. یه استدلال هست به عنوان اصل عملی. اصل عملی یعنی اگر ما احتمال دادیم، شک کردیم که یک موردی خصوصیتی دارد یا ندارد، اصل این است که ما هو طریق و الى الواقع، اونی که طریق به واقعه برای ما معیاره، ولی خصوصیتی در کار نیست. احتمال خصوصیت بدیم که این مرجح یه خصوصیت تعبدی دارد، اصل عدمشه. ما نمیتونیم اثبات خصوصیت بکنیم. یه دستوری رو شارع فرموده برای رسیدن به واقع، معیار رسیدن به واقع، اراعت الواقع، طریقیت خبر الواقع، الاصل و طریقیه، موضوعیت خلاف اصله. که بگیم این یه خصوصیتی داشته ما نمیفهمیم، شاید یه خصوصیتی باشد ما نفهمیم، که حضرت فرموده خذ به اوثقه ما. مثلا فرض کنید شما یه جمله رو به شما میدن، میگن آقا معنا کن. خذ به اوثقه ما یعنی چی؟ دو تا روایت با هم تعارض کردن، اوثقش رو بگیر. اوثقش رو بگیر. یه موقع شما میگیم امام صادق فرموده اوثقش رو بگیر، من دیگه نمیفهمم، فقط باید اوثق باشه. یه موقع میگید خب معلومه امام صادق که فرموده اوثقش رو بگیر یعنی چی؟ یعنی اونی که اطمینان بیشتری به پیدا میکنیم. وقتی اطمینان بیشتر پیدا میکنیم، معناش این است که هر چیزی که باعث اطمینان بیشتر میشه به واقع، همون حجته. یعنی یه توجیه منطقی عقلانی کنارش میگذارید. امام صادق فرموده خود به اوسقه ما. یه موقع شما میگید چون امام فرموده پس تعبد است و خصوصیت اوسق معیاره و هیچی دیگه من نمیفهمم. یه موقع میگید نه من میفهمم وقتی امام صادق علیه السلام میفرماد خذ با اوسقه ما، یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که باعث اطمینان بیشتر شما میشه اون معیار قرار بده. چه چیزی باعث این است که شما اطمینان بیشتری به یک خبر پیدا بکنی؟ خب اگه شک کردی آیا خصوصیتی هست یا خصوصیتی نیست، آیا طریقیت هست یا موضوعیت، اصل این است که موضوعیت نیست، طریقیت مسلم هست، احتمال موضوعیت هم میدیم، اصل عدمشه. پس از طریق اصل هم اگر وارد بشید باز هم طریقیت مسلم ولی موضوعیت مشکوک. در هر جمله‌ای که امام می‌فرماید طریقیتش مسلمه، امام می‌خواد اونی که مطابق با واقعه به دست بده، اما اینکه موضوعیت داره این معلوم نیست. اینم راه دوم. پس راه اول چی بود؟ بناء العقلاء علی التعدی. راه دوم الاصل علی التعدی. چطور ملازمه نداری؟ خب خود خبر واحد آیا حجیتش به چیه؟ خب وقتی به بنای عقلا شد مرجحاتش هم باید بنای عقلا باشه و الا زیادی فرع بر اصل میشه. چطور ملازمه نیست؟ بله احتمالش میفرمایی؟ بله. اما ظهور در چیه؟ نه احتمال کفایت نمی کنه. نه احتمال، نه اصل بر این است که وقتی که یک چیزی عقلایی شد همه کارهای زیر مجموعش باید عقلایی باشه. یعنی وقتی که شما یه برنامه عقلایی درست کردید که عقلا این رو قبول دارن و به حساب عقلا ما این رو قبول میکنیم، پس زیر مجموعش باید کارهای عقلایی باشه دیگه. اگر زیر مجموعش کار عقلایی نباشه پس بنابراین اون کار اولی که عقلایی بوده زیر سوال میره. یعنی عقلا به شما میگن آقا به چه مناسبت شما خبری که مرجحش این چیزیست که عقلا قبول ندارن قبول کردی؟ عقلا ایستادن تظاهرات میکنن بر علیه شما، میگن شما چیزی رو که عقلا قبول ندارن به چه مناسبت قبول میکنید؟ مگه حجیت خبر با بنای عقلا نیست؟ پس بنابراین اگر دو خبرم با هم تعارض کرد باید عقلا بیان بگن که کدوم خبر مقدمه بر خبر دیگره. مگر اینکه از خود روایات استفاده بکنن که بحث سوم ماست. خب حالا بعد اگر عرض کردیم از سه راه ما یه مدعا داریم، از سه راه میتونیم اثبات بکنیم، یعنی سه راه براش هست، یا مجموع سه راه رو بگیرید یا یکی دوتاشو بگیرید یا هر سه، از این راه ها رو انتخاب بفرمایید. یه راه عرض کردیم، این که از راه بنای عقلا وارد بشیم که بگیم همونطور که خودش عقلایی مرجحاتش هم عقلاییه. یه راه از راه اصل عملی وارد بشیم، بگیم بر این که اگر احتمال دادیم که یک چیزی به عنوان طریقیت الالواقع هست و موضوعیت هم داره، این احتمال موضوعیت رو با اصل میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم بگیم اصل عدم موضوعیته، چون طریقیتش مسلمه، کسی در طریقیت بحث نداره. بعضی اومدن یه احتمال دادن که یه خصوصیتی هم باشه، ولی در مورد شک ما میگیم اصل عدمش. راه سوم، نه ببینید خبر، حجیت خبر برای طریقیت الالواقع رو کسی منکر نیست، همه قبول دارن. بعضی ها آمدن گفتن اضافه بر طریقیت یه خصوصیتی هم ممکنه باشه، اضافه بر طریقیت یه خصوصیت و موضوعیتی هم ممکنه باشه. بعضی گفتن نه، مثل شیخ انصاری میگه نه هیچ خصوصیت نداره. خب حالا اونایی که میگن خصوصیت داره و اونایی که میگن خصوصیت نداره، فرض کنید دلیلی هم ندارن، عقل چی میگه؟ میگه طریقیتش مسلم، موضوعیتش مشکوک، اصل عدم میشه. راه سوم آن است که ما دقت کنیم، تأمل کنیم، تحقیق کنیم تو خود روایات مقبوله و مرفوعه، روایاتی که مرجعات رو ذکر کردن، ببینیم از خود روایت چی استفاده میشه. آیا خود روایت میگه فقط و فقط و فقط اعدله ما و اوسقه ما و اصدقه ما و اینا رو بگیرید، تجاوز نکنید، یا از خود روایت به دست میاد که اینها از باب مثاله، خصوصیتی نداره، مشابه اینها ممکنه یه چیزای دیگه باشه که در اینجا ذکر نشده باشه. شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف معتقدند که اینا از باب مثاله و من از خود روایات دلائلی رو به دست میارم که این دلائل میگه اینا از باب مثاله، خصوصیتی نداره. خب کجای روایت؟ ایشون میفرماید یکی این که در روایت دارد خذ به اصدقه ما، در مرفوعه داره خذ به اوسقه ما. خود مرفوعه با مقبوله با هم تفاوت دارن. اگر یکی هستن باید حرفا یه جور باشه دیگه، یعنی مرجحات رو باید یه جور بگیم. در یه جا اصدقه ما رو داره، در یه جا اوسقه ما رو داره. اوسق با اصدق آیا یکیه یا یکی نیست؟ ممکنه یک کسی یه فرد مورد اطمینانیه، اما از نظر راستگویی یک کسی از او راستگوتره. این مورد اطمینان بیشتریه. اگر یک کسی بخواد بره مسافرت، میگه خانومتو به یکی بسپر، مثلا مسافرت طولانی میخوای بری یک کسی باشه که بهش سر بزنی، این اوسقه. اینو قبولش داریم، 100% قبول داریم، بچه ها و زن و بچه و زندگی رو در اختیار این میگذاریم، چک سفید امضا بهش میدیم، چون مورد قبول اوسقه. اما یک کسی هست که اوسق نیست، آدم بدجنسیه، هیچ چشمش ناپاکه، خیلی آدم ناجوریه، ولی دروغ نمیکنه. مکشن دروغ نمیکنه، راستگوه. ولی خیلی آدم در بعضی جهات ناجنسه. از نظر اصدقیت خیلی راستگوه، این دروغ نمیگه، هر چی بگه راست میگه. اما از این که مورد اطمینان ما باشه بتونیم 1 میلیارد دستش بدیم پردا پسمون میده، نه. اوثقیت با اصدقیت با هم فرق میکنه. در یک روایت اصدقیت رو معیار گرفتن در راوی، در یه روایت اوثقیت رو معیار گرفتن. و هاجزا عدلیت. پس بنابراین معلوم میشه که تعبد نیست. اگه تعبد بود هر دو باید میگفتن اوثقیت، یا هر دو میگفتن اصدقیت. اما یه روایت میگه اصدقیت، یه روایت میگه اوثقیت. این یک. دوم این که خود اوثقیت برای چیه؟ چرا روایتی که اوثق است ما اخذ کنیم؟ چرا روایتی که اصدق است اخذ کنیم؟ مرجح داره. چرا؟ چون نزدیکتر به واقع، چون واقع رو بهتر نشون میده. اگر راوی واقعا اصدق باشه، صادق تر باشه، یعنی مطابق با واقع. اگر راوی اوثق باشه، چرا مرجح داره؟ چون مطابق با واقع. پس معیار که از روایت استفاده میشه همین اقربیت الی واقع است. هر چیزی که مرجحی که باعث بشه اقربیت الی واقع رو، اون معیار مرجح بودنه. شیخ انصاری برداشتش این از روایت، اون چه که در روایت ذکر شده فقط و فقط به لحاظ اقربیت الی الواقع، اون چیزی که واقع رو بهتر نشون میده و ارائه واقع میکنه، اون مرجح ماست. این هم که ذکر شده از باب مثاله، چند تاش رو روایت ذکر کرده، چند تاش هم ممکنه شما خودتون بیایید ذکر بکنی. این حرف مرحوم شیخ انصاریه که با دقت در خود روایت، روایت مقبوله و مرفوعه، به این نتیجه رسیده. این حرف ایشون. میخواید حرف ایشون رو ببینیم، ببینیم که حالا قبول میکنید یا نه. در صفحه 211، آخر صفحه 211، ما یه عقول نوشتیم. نوشتیم عقول انه یستدل علی اثبات تعدی. تعدی یعنی چی؟ یعنی این مرجحات از باب مثاله، میتونیم تعدی کنیم، مرجحات دیگه‌ای را میتونیم اضافه کنیم. شیخ انصاری طرفدار شدید تعدیه، یعنی تجاوز از مرجحات منصوصه. یستدل بر اثبات تعدی به کل من الدلیل الاجتهادی. دلیل اجتهادی یعنی چی؟ یعنی از مقبوله، از مرفوعه، از متن این دو روایت ما اثبات میکنیم که تعدی جایزه. والاصل العملی، اگر از این بگذریم اصل عملی هم مؤید ماست. یعنی اصل این است که موضوعیت نیست و طریقیت است. اذا انتهى الامر الی، لکن المقصود فعلا. فعلا مرحوم شیخ انصاری استدلالشون بر تعدی به دلیل اجتهادیه، یعنی میخواد توجه و دقت شما در روایت مقبوله و مرفوعه باشه و از این دو روایت برداشتتون رو بگید آیا تعدی رو استفاده می کنید یا نه. الذي اختاره الشيخ الانصاري ولذا استدل عليه بوجوه ترجع الى اخبار ترجیح. از اخبار ترجیح آمده به مدعای خودش که تعدیه استدلال کرده. ادلتون الدلیل الاول فقرات من الاخبار. دلیل اجتهادی یعنی همون روایات. دلیل اول جملاتی رو ذکر میکنند. فمنها الترجیح بالاستقیه فی المقبوله و بالاوسقیه فی المرفوعه. تو مقبوله نگاه کنید چی داره؟ استقیت داره. تو مرفوعه نگاه کنید چی داره؟ اوسقیت داره. دو تا مطلب استفاده کنید. یک، وقتی که این دو روایت اصدق و اوسق رو ذکر میکنه یعنی اقربیت علل واقع. نکته دوم که ما اضافه میکنیم این است که خود اصدقیت و اوسقیت با هم دو تا هستن. اگر اوسقیت تعبدیه هر دو باید بگن اوسق، اما اون میگه اصدق نمیگه اوسق، این میگه اوسق نمیگه اصدق. اگه تعبد در کاره باید کاملا یه جور فکر بکنیم، یه جور حرف بزنیم، پس معلوم میشه تعبد نیست. اوسقیت هم باعث اطمینانه، اصدقیت هم باعث اطمینانه. این دو نکته در ذهن مبارکتون باشه. ما در ذهن هر دو روایت رو، هم مقبوله عمر ابن حنظله رو ذکر کردیم که دیگه حالا به صفحات قبلم مراجعه نکنید، هم مرفوعه زراره رو ذکر کردیم که میتونید مراجعه کنید. توی عرض کنم مقبوله عمر ابن حنظله نگاه کنید که مسئله استقی خذ به استقه ما داره، در مرفوعه زراره داره خذ به اوسقه ما. خب قال شیخ الانصاری، مرحوم شیخ انصاری در اینجا فرموده است که ان اعتبار صفحه 213. قال شیخ الانصاری ان اعتبار هاتین صفتین، اعتبار این دو صفت، دو صفت رو توضیح دادیم یعنی استقیت و اوسقیت، لیس نیست مگر لترجیح الاقرب الى مطابقت الواقع من حیث انه اقرب. اوسقیت و اصدقیت فرقی نداره از این جهت که اقرب الى الواقع، الا لترجیح الاقرب الى مطابقت الواقع من حیث انه اقرب من غیر مدخلیت خصوصیت سبب. اوسقیت خصوصیت نداره، اصدقیت هم خصوصیت نداره، الا این که ما رو به واقع نزدیکتر میکنه. و نتعدی من صفات راوی، لذا ما تعدی میکنیم، میگیم آقای راوی اگه یه صفاتی درش هست، المرجحه الى صفات روایه، میگیم صفاتی داریم مال راویه، صفاتی داریم مال روایتی. خوز به ما خالف العامه، این صفت مال راویه یا مال روایته؟ مال روایته، یعنی محتوای روایت مخالف با عامه است. این چیه؟ این مرجح روایته نه راوی، به راویش کاری نداریم. یه موقع میگیم راوی عدل باشد، اوسق باشد، اصدق باشد، اورع باشد، افقه باشد، اینا صفات راویه. یه موقع میگیم روایت محتواش مخالف با عامه باشه، این دیگه مرجح مال چیه؟ راوی نیست، مال خود روایت. یه موقع میگیم محتوای خود به ما وافقن کتاب و سنت، این مرجحات مال چیه؟ مال روایته. پس مرجحات گاهی مال روایته، گاهی مال راویه. مرحوم شیخ انصاری میفرماید حالا عدله ما و اصدقه ما و اینها مربوط به خود راوی بود، ما میاد بریم سراغ خود روایت، محتوای روایت. وقتی محتوای روایت خیلی قوی شد برای ما اطمینان آور میشه. دو تا روایت با هم تعارض کردن ولی محتوای یه روایت اینقدر قشنگه که آدم لذت میبره از این محتوا، ولی یه روایت یه محتوایی داره که آدم نمیتونه بپذیره اون روایت رو. آیت الله عظمای وحید خراسانی همیشه میفرمودن بر اینکه ما از محتوای روایت اطمینان پیدا میکنیم به اینکه روایت معتبره. گاهی سند خیلی قوی نیست ولی محتوا خیلی قویه، مثل زیارت جامعه. زیارت جامعه محتوا به قدری قویه که اگر سندش هم اونقدر قوی نباشه برای ما کفایت میکنه. خب این خودش میشه جزء مرجحات که این محتوا محتوای عالیه، اما اون محتوا میبینیم سند مثل همه، ولی محتوا محتوایی نیست که ما بتونیم بپذیریم. خب اونو بهش میگیم چی؟ نتعدی من صفات الراوی المرجحه الی صفات روایه. از صفات راوی میریم تو صفات چی؟ خود روایت. روایت محتواش خیلی عالیه، محتواش مخالف عامه است، موافق قرآنه. الی صفات روایه که الموجبتی لأقربیت صدورها. چرا؟ لأن اصدقیت راوی و اوثقیت راوی لم تعتبر فی الراوی معتبر نیست الا من حیث اصول صفت صدق و الوثاقت فی الروایه. یعنی این راستگوه، این وثاقت داره. فاذا کان احد الخبرین منقولا باللفظ و الاخر منقولا بالمعنا. اگر دو روایت، یکیش منقول به لفظه یکیش منقول به معناست، نقل به معنا شده، کان الاول اقرب الی الصدق، اونی که منقول به لفظه اون از نظر اقربیت الی الواقع بهتره برای ما. و اولا بالوثوق و یؤید ما ذکرنا ان الراوی بعد از سماع ترجیح به مجموع صفات لم یسأل عن صورت وجود بعضها و تخالفها فی الروایت. شیخ انصاری میفرمایند سائل نیامده سوال بکنه که اگر یکی اوثق بود یکی اعدل بود چیکار کنم، یکی افقه بود چیکار کنم، بین این دوتا یکی اعدلیت داشت افقهیت داشت، یکی اوثقیت داشت اصدقیت داشت، کدوم مقدمه؟ اینا رو نیامده سوال بکنه. و یعید ما ذکرنا که راوی بعد از سماع ترجیح به مجموع صفات سوال نکرده از صورت وجود بعضها و تخالف حافظ روایت. این حرف شیخ انصاری. حالا اجازه بدید فعلا که داریم تو تعدی میکنیم دیگه. کلام همتین، فرمایش شیخ انصاری به نظر ما فرمایش خوبیه، هیچ اشکالی هم بهش وارد نیست. و قال بعض الاصولیین آیت الله مکارم سلمه الله تعالی فرمودن این نما یمکن التعدی من المزایا المنصوصه لو قلنا به الى کل مزیت توجب قوت زیها من حیث دلیلیته و طریقیته الى الواقع. به هر مزیتی که ما رو به واقع نزدیکتر میکنه میتونیم تعدی بکنیم. فرمایش آیت الله مکارم هم درسته. شما حالا که بخواید این رو قبول کنید حرف شیخ انصاری رو، باید چند تا اشکال رو جواب بدید. اشکال مرحوم آخوند و اشکال مرحوم عراقی و دیگران رو در اینجا باید بحث کنیم و ببینیم آیا این اشکالات رو میتونیم جواب بدیم یا نه. اگر اشکالات رو جواب دادیم حرف شیخ انصاری زنده میشه، درست میشه. اگر نتونستیم جواب بدیم دیگه باید بریم سراغ قول دیگری. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.